اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 23 حمل سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. پاکستان میگوید که در دور بعدی مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در قطر اشتراک نمی کند. قرار است نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در اواخر ماه جاری میلادی در دوحه پایتخت قطر برای ششمین بار با هم ملاقات کنند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که نماینده پاکستان در دور بعدی مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر اشتراک نخواهد کرد. آقای فیصل به این پرسش خبرنگار صدای آمریکا پاسخ نداد که آیا از پاکستان برای اشتراک در این مذاکرات دعوت شده یا خیر. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین در مورد دلیل عدم اشتراک کشورش در دور بعدی مذاکرات دوحه نیز چیزی نگفت. دور قبلی مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه که در اواخر ماه فوریه آغاز شده بود، پس از 16 روز گفتگو بین دو طرف در ماه مارچ پایان یافت. مصر از تصمیم خود مبنی بر پیوستن به ائتلاف کشورهای عرب ضد ایران صرف نظر کرد. ایجاد ائتلاف استراتژیک شرق میانه که به ناتوی کشورهای عرب شهرت یافته در سال 2017 توسط عربستان سعودی پیشنهاد شد و سپس حکومت دونالد ترامپ حمایت خود را از این ائتلاف اعلام کرد. یک مقام عربی به خبرگزاری رویترز گفت که مصر به دلیل شک و تردید در مورد جدی بودن تشکیل همچون یک ائتلاف و همچنین خطر افزایش تشنج‌ها با ایران به خاطر ایجاد این ائتلاف از پیوستن به این ائتلاف صرف نظر کرده است. ائتلاف استراتژیک شرق میانه شامل آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر، عمان و اردن می باشد. بر بنیاد گزارش رویترز، هدف از ایجاد این ائتلاف یا ناتوی کشورهای عرب، علاوه بر مبارزه با نفوذ ایران در منطقه، محدود کردن گسترش روزافزون نفوذ روسیه و چین در منطقه نیز می باشد. کارشناسان گفتند که عدم پیوستن مصر به این ائتلاف یک ضربه مهم به تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خاطر منزوی کردن ایران می باشد. یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا می گوید که ایجاد قوای فضایی این کشور اکنون یک کار اجتناب ناپذیر می باشد. جنرال جان هایتن، قمندانی استراتژیک نیروهای نظامی آمریکا، روز پنجشنبه با کمیته خدمات نظامی این کشور گفت که آمریکا صاحب قوای فضایی خواهد شد و این کمیته باید در مورد زمان ایجاد این قوا تصمیم بگیرد. جنرال هایتن که مسئولیت ایجاد قوای فضایی آمریکا را نیز بر عهده دارد همچنین گفت که وزارت دفاع آمریکا در ایجاد نیروهای نظامی در تمام بخش‌هایی که در آن رقابت آغاز شده سابقه کاری دارد. از جانب دیگر جنرال جوزف دانفورد، لیدر استیز عمومی نیروهای مسلح آمریکا گفت که آمریکا برتری خود را در فضا از دست داده و اکنون چین و روسیه قابلیت رویارویی با آمریکا را در فضا به دست آورده است. این دو مقام ارشد نظامی آمریکا از کنگرس خواستند تا پیش از این که آمریکا دچار کدام مشکل در ناحیه امنیت فضایی شود، بودجه ایجاد قوای فضایی آمریکا را تصویب کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در یک اقدام بی‌سابقه و غیر منتظره پاهای رهبران سودان جنوبی را بوسید و از آنان خواست که از بازگشت به جنگ داخلی در این کشور خودداری کنند. پاپ فرانسیس روز پنجشنبه در واتیکان با سالوا کیر، رئیس جمهور سودان جنوبی، و سه معاون وی و همچنین ریک ماچار، معاون پیشین رئیس جمهور سودان جنوبی که علیه رئیس جمهور این کشور دست به شورش زده بود، ملاقات کرد. پاپ از رهبران سودان جنوبی خواست که به توافقنامه آتش بس بین یکدیگر احترام بگذارند و بر تعهد خود مبنی بر ایجاد یک حکومت ائتلافی در ماه آینده پابند باقی بمانند. زمانی که پاپ 82 ساله که به بیماری درد پاها نیز دچار می باشد، روی زانوهایش خم شد تا پاهای رهبران سودان جنوبی را ببوسد، این رهبران آشکارا حیرت زده شدند. سودان جنوبی دو سال پس از گرفتن استقلال خود از سودان در سال 2011 درگیر یک جنگ داخلی مرگبار شد. این جنگ باعث کشته شدن حدود 400 هزار نفر شده است. پایان خبرها.
تلفن تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت انرژی و آب افغانستان از تطبیق چند پروژه بزرگ و کوچک بند آب و همچنان بازسازی کانال ها در سال روان خورشیدی خبر می دهد. الماس باور زاخیوال، معین مالی و اداری این وزارت، که روز گذشته در برنامه حسابدهی حکومت به ملت صحبت می کرد، گفت که مطالعات تفصیلی چند بند آب نیز تکمیل شده است. خیرالله رسولی در مورد گزارش می دهد.
روز پنجشنبه وزارت انرژی و آب اعلام کرد که سروی دیزاین طی مراحل تدارکاتی و کار عملی 126 پروژه آغاز شده است. الماس باور زاخلوال، معین این وزارت، گفت که این پروژه ها شامل بندهای بزرگ و کوچک، تحکیم سواحل، بازسازی کانال ها و پروژه های حفظ و مراقبت است. آقای زاخلوال بخش از برنامه های این وزارت را چنین شرح داد. سروی و دیزاین 345 پروژه کوچکی دیگر که شامل سربندها و تحکیم سواحل است تکمیل شده و در مراحل تدارکاتی و قرارداد است که پلان آن جریان دارد. اکنون در بخش دیزاین بندهای آب 9 پروژه در ولایت مختلف در مراحل تدارکاتی است. به گفته معین وزارت انرژی و آب افغانستان، در 3 ماه آینده کار عملی دیزاین این پروژه ها آغاز خواهد شد. افغانستان در حال روی سکتور آب بیشتر تمرکز کرده است که سال گذشته خشکسالی 22 ولایت این کشور را متضرر ساخت، اما بهار امسال حداقل 19 ولایت از سیلاب ها آسیب دیدند. عبدالبصیر عظیمی، کارشناس سکتور آب، پروژه های وزارت انرژی و آب را در رشد زراعت و کاهش فقر مؤثر خواند. آقای عظیمی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ستون فقرات اقتصاد افغانستان زراعت است و سرمایه گذاری یکی از اولویت های حکومت باید در بخش آب باشد.
با توجه به این که ما تغییرات اقلیم داشتیم، نیازمندی هستیم که بتانیم بندهای کلان ذخیره‌ای رو بسازیم تا آب ذخیره بشه و بتانیم که در فصولی که هوا گرمتر میشه مثل تابستان، این آبها رو استفاده بکنیم برای کارهای زراعتی و در پایین دست از این بحث کانال ها هست. در کنار از این بحث تحکیمات سواحل و کنترل سیلاب ها هم این پروژه ها میتونه که آسیب ها و خسارات ناشی از سیلاب ها رو کاهش بده.
پیش از این وزارت انرژی و آب افغانستان تایید کرده است که ظرفیت خوب منابع آبی در این کشور هست، اما جنگ تحمیلی دوامدار و ناامنی، تغییر اقلیم و نبود استراتژی و برنامه های جامع عوامل اند که افغان ها نتوانست از منابع آبیشان استفاده درست کنند. آمار این وزارت نشان می دهد که منابع سطحی تجدید پذیر آب این کشور سالانه 49 میلیارد متر مکعب و منابع زیرزمینی آب نیز به 17 میلیارد متر مکعب در سال می رسد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. سه توله اردوی منطقوی برای تامین امنیت و نگهداری مناطق تصفیه شده از داعش و طالبان مسلح در ننگرهار گماشته می شوند. مقامات اردو در ننگرهار می گویند که فعالیت اردوی منطقوی در برخی از نقاط این ولایت مؤثر واقع شده است. ضیاء الرحمن حسرت گزارش می دهد.
دگر جنرال محمد زمان، وزیری فرمانده قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان، کارکردهای اردوی منطقوی را در تامین امنیت مناطق تصفیه شده از داعش و جنگجویان طالبان مثبت خواند. با گفته جنرال وزیری، اکنون در ولسوالی‌های خوگیانی، پچیراگام و دیبالا 4 توله اردوی منطقوی حضور دارند و از این اردو برای تامین امنیت در ساحات مختلف ننگرهار بیشتر استفاده خواهد شد. جنرال وزیری افزود که برای نگهداری مناطق تصفیه شده در ولسوالی سرحدی لالپور نیز یک توله اردوی محلی را تشکیل می دهند تا در کنار خیزش های مردمی امنیت را تامین کند.
محلی و منطقوی اردو چه اقبی راستندی
اردوی منطقوی که مستقیما توسط قلو اردو اکمال می شود، ما همه امکانات اردو را در اختیارشان قرار می دهیم. مانند خیزش های مردمی و پلیس محلی نخواهند بود. آنان مانند اردوی ملی از همه امکانات برخوردار هستند. سه توله دیگر را برای ولسوالی های غنیخیل، نازیان و بتکوت تحت تعلیم قرار دادهیم که بعد از فراغت عملا به فعالیت آغاز می کنند.
اجمل عمر عضو شورای ولایتی ننگرهار گفت که رهبری مستکی در اردوی محلی سبب شده است تا کارکرد این نیروها مؤثر باشد.
محلی اردو چه کم جاری که پرست که مستکی افتران
اردوی محلی که ایجاد می‌گردد در رأس آن افسران مسلکی قرار دارند. به همین دلیل رهبری آنان درست است. این اردو نسبت به خیزش کنندگان و پلیس محلی مؤثر است. آنان به مردم خیلی مشکلات ایجاد کرده‌اند. مردم در خوگیانی از فعالیت اردوی محلی خیلی راضی هستند.
باشندگان ننگرهار نیز تاکید دارند که حکومت در عوض تأمین نیروهای مردمی در مقابل خیزش‌های مردمی و پلیس محلی ظرفیت اردوی محلی را بیشتر سازد.
نامی من سید عبدالله است، از باشنده چین استم. اردوی محلی در چین فعال نیست، به مثل پشیراگام و خوگیانی و دیوالا. خواست ما است که امیتور از در چین باشه. دولت باید به اردوی محلی سرمایه گذاری کنه تا سربازه اردوی محلی در چین زیاد شوه و این بسیار مهم است.
تامین امنیت مناطق پس از تصفیه روستاها و محلات تنها به دوش اردوی منطقوی نیست، بلکه در بیشتر ساحات اکنون نیروهای خیزش مردمی در پوسته‌های امنیتی مستقر شدند. بر بنیاد آمار نهادهای امنیتی ننگرهار، اکنون در حدود 2100 خیزش کننده در ولسوالی‌های پچیراگام، بتکوت، نازیان، مهمندره و لالپور تجهیز و جابجا شدند. بر اساس فرمان ریاست جمهوری، وزارت دفاع افغانستان مکلف است 28500 تن افراد محلی را در قالب اردوی منطقوی در مناطق مختلف افغانستان جلب و جذب کند. افراد محلی باید 20 تا 40 سال عمر داشته باشند که پس از تکمیل کردن تمام معیارهای اردو، سوابق و میانات صحی استخدام می شوند و رهبریشان را کادرهای اردوی ملی افغانستان به دوش خواهند داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز گذشته نخستین بخش پروژه عصری‌سازی خدمات پستی را در کابل افتتاح کرده است. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان طی مصاحبه با نسرین محمود عزیزی گفته است که وزارت مخابرات در راستای ساده‌سازی و دیجیتال سازی خدمات عامه توجه کرده و افتتاح بخش عصری پستخانه مرکزی نمونه آن است. توجه کنین به این مصاحبه.
آقای زلان، امروز افغانستان از لحاظ ارتباطات پستی و مخابراتی در منطقه در کل در چه وضعیت قرار داره؟
تشکر میکنیم. با وجود چالش ها و مشکلاتی که فرارای خدمات پستی و سکتور پست در افغانستان هنوز هم وجود داره و از سابق وجود داشت، دانشتیم که در سکتور پست تسهیلات برای مردم آورده شود، در بخش سهولت و در بخش ساده سازی پروسات و در بخش پارسلات و مراسلات مردم سهولت های هم به وجود آمده. در این مقصد نمی توانیم که افغانستان را با کشورهای همسایه و دیگر کشورها مقایسه بکنیم، اما برنامه ها و پروسه های جریان دارد که ما می خواهیم خدمات پستی در افغانستان همانند کشورهای دیگر جهان معیاری شود.
در سابق یکی از چالش ها در برابر پست رسانی در داخل کشور مسائل امنیتی بود. در قسمت به خاطر تسریع سیستم پست چی بدیلی را روی دست گرفتین؟
چالش های امنیتی هنوز هم در بعضی نقاط افغانستان وجود داره و ما هنوز هم با این مشکل مواجه هستیم، چون افغانستان در حالت جنگ است و هنوز زمینه از این مساعد نشده که تمام خدمات پستی و مراسلاتی که ما ارسال میکنیم به شکلی که مردم میخواهد در اون وقت زمانش در وقت زمان معین به مقصدش برسد. اما راه های وجود داره. فعلا اداره پست افغانستان بالا از این کار میکنه که چطور بتوانیم برای مردم در تمام نقاط افغانستان به شکل مسئول، به شکل سریع و به شکل مطمئن خدمات عرضه بکنیم و در این راستا اقدامات هم صورت گرفته.
خدمات آپرا یا مسئولیت شرکت های پسترسانی مثل DHL و TNT ای چطور است و چی پیشرفت های در این قسمت صورت گرفته؟
خب اداره آپرا یا اداره تنظیم خدمات پستی در افغانستان قبلا رول نظارتی خود را به درستی انجام نمیداد، اما در سال 1397 ما یکی از اهداف وزارت مخابرات تجهیز و عصری سازی خدمات پوستر افغانستان بود. از همین خاطر ما بالای اداره اپرا توجه جدی کردیم و تمام پروسه ها، تمام اساسنامه و طرز العمل هایی که به خاطر خدمات پوستر افغانستان وجود داره او را از سر بازدید کردیم و بعد از ارزیابی همه جانبه در افغانستان 10 شرکت فعالیت میکنه و انقریب 2 شرکت دیگر هم در حالت جوازگیری هستند که وا به خاطر ارائه خدمات پستی جواز میگیرند. حمایت حکومت برای سکتور خصوصی در بخش خدمات پستی همانند دیگر سکتورهاست و حکومت متعهد است با همکاری و مسئولیت و امنیت سکتور پست در افغانستان.
تا جایی که با شهروندان بیرون از کشور تماس داشتیم به خاطر فرستادن مراسلاتشان به داخل کشور از نبود آدرس معین مراکز پستی و شماره‌های دقیق سرک‌ها و خانه‌ها اینا راضی نبودند. به خاطر رفع مشکل در داخل کشور با مقامات مسئول مثلا شاروالی‌ها و غیره ارگان‌ها در تماس بودین و چطور این مشکل رفع شده میتونه تا تمام آدرس‌ها به اصطلاح در یک سیستم واحد گنجانده شوه؟
این یک چالش بزرگ است هم برای اداره افغان پست هم برای تمام نهادهایی که در بخش سکتور پست فعالیت میکنند و همواره ما امرای نهادهای مسئول به خصوص وزارت امور داخله، نهادهای امنیتی، خصوصا شاروالی کابل که فعلا در کابل ازدحام بیشتر است و اکثرا بیشتر مراسلات بیرونی ما به کابل راجع میشه، با شاروالی کابل جلسات متعدد داشتیم. از اوایل 1397 ما امرایشان در جریان هستیم که به خاطر ادرسینگ و ادرس‌های دقیق تمام خانه ها باید هماهنگی صورت بگیره، تمام خانه ها، تمام اماکن باید از سر ادرس شوه به شکل استاندارد و بین‌المللی که اگر یک هموطن ما از خارج یک چیز را ارسال میکنه و از داخل ارسال میکنه اما ادرس رفت و آمدش بسیار دقیق باشه، اگر یک مراسله به افغانستان میه پس رد نشه، یک نامه‌ای که برای یک همشهری ما از خارج میه به افغانستان او رد نشه، به این خاطر به توافق رسیدیم. فعلا تیم‌های تکنیکی بالای تفاهم نامه کار میکنه که چطور بتونیم با هماهنگی همدیگر امرای شاروالی کابل و امرای دیگر شاروالی ها در ولایت بتوانیم که سیستم ادرسینگ افغانستان را معیاری بسازیم. در پهلوی ازی فعلا تمام پستخانه‌های کشور به شکل استاندارد فعال شده و بالایش کار جریان داره که اصلی شو و مجهز شود، یعنی به یک نحوی میتونم که مردم از پستخانه‌ای که در نزدیکی محلشان است چون وا یک ادرس دقیق داره همراه از او در تماس باشه و فعلا تا وقتی سیستم ادرسینگ نهایی میشه که از او پستخانه استفاده بکنن.
مردم چقدر میتونن که امیدوار باشن که هر چیز زودتری اقدامات عملی خواهد شد؟
سیستم ادرسینگ تا جایی که من معلومات دارم از طرف شاروالی کابل خصوصا در شهر کابل نهایی شده و در ولایات بالایش جریان داره، اما سیستم نیاز به یک ارزیابی معیاری داره که با هماهنگی اداره پست و همکاران تکنیکی ما در اداره پست تفاهم نامه به می خاطر امضا میشه که هر دو ارگان با هماهنگی یک دیگر بتواند که ارزیابی بکنه استانداردهایی که برای خدمات پست است و در سیستم ادرسینگ باید داشته باشه او را شامل بسازه و بعد از او درج سیستم پست افغانستان گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها، منابعی از دومین نشست شورای رهبری مصالحت در ارگ ریاست جمهوری گفتند که در پیشنویس شرایط مذاکرات بین الافغانی با طالبان حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان، برگزاری انتخابات و حفظ قانون اساسی به عنوان خطوط سرخ در مذاکرات با طالبان مشخص می باشند. اما طالبان حکومت اسلامی می خواهند. قانون اساسی را ساخته غرب خوانده و به برگزاری انتخابات هم ارزش قائل نیستند. در رابطه با این موضوع همکارم سحر عزیمی مصاحبه با فاروق بشر استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر سیاسی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌دارم.
تا امروز حتی طالبان حاضر نشدند تا که با تا نماینده حکومت افغانستان در قطر صحبت بکنن و یک تعداد کسای را که اینا میخواهند به حیث نمایندگان افغانستان روان بکنن به قطر، در اونجا گفته که اینا را ما به حیث مردمای عادی افغانستان میشناسیم، نه به حیث نماینده حکومت افغانستان. آنچه را که جناب اشرف غنی پیشنویس در صلح سیاده وارد کرده، به نظر من یک طرف است و ای اصلا یک توقع یا یک خواهش است که حکومت افغانستان به این ارتباط داره. فعلا مذاکرات صلح بین طالبا و زلمه خلیزاد در قطر شاید جریان کنه. من امروز صحبت های مای پامپیو وزیر خارجه امریکا را در کانگرس امریکا شنیدم که از اونا سوال کردن که آیا افغانستان پس به عقب برخواهد گشت. اونا فرمودن که اصلا ما نمیخواهیم که افغانستان باز لانه تروریست ها شوه و به عقب برگرده و امی دستاوردهای تقریبا 19 ساله به خاک پناه رو. روی دی دلیل من فکر میکنم که تا به امروز طالبا نتانستن که افغانستان به حیث یک حکومت رسمی بنازند، چرا اونا همیشه گفتن که دستشانده حکومت امریکاست. ما که کسایی که نارشاندن اتزو در صحبت هستیم دیگه. این یک توقعی است که حکومت افغانستان داره که آیا این طالبان میپذیره یا نمیپذیره. مثل زمو حیاتی خواهد بود که چند وقت پیش اینا رفتن به قطر، حتی طالبان حاضر نشد که با اونا ببینه. اما این که تا کدام اندازه دی مذاکرات صلح هست و این به توافق میرسه باید زلمه خلیزاد که نماینده حکومت امریکاست و طالبان، این ما و زمان میگذاریم. چرا همین مذاکرات صلح هست در میان نیست و این همین پنجم و ششم حتمی نیست که بازی ختم شود. شاید ماها و تا سال در بر بگیره که اینا به یک نتیجه کلی برسند.
با توجه به ای که این مذاکرات طولانی هم شده، اما معلوماتی هم در مورد این نشست و ای که طالبان خواستار چی هستند در حال حاضر، چی در رسانه ها چی در بین مردم درز نکرده و در واقع یک ابهام بین مردم به وجود آورده و طوری که ما شاهد ای هستیم که چندین دفعه حکومت افغانستان چی حزبای افراد سیاسی مختلف دست پیش کردن به خاطر آمدن صلح به افغانستان، اما همیشه جواب رد از طالبان شنیدن یا اصلا توجهی نشده به صحبت اینا. فکر میکنه یک طرف بودن این صحبت ها و این درخواست ها تا چی اندازه اصلا نتیجه خواهد داد؟
با تو فکر میکنم که امروز شما میدانین که حامی یگانه طالبان در منطقه آیسای و حکومت پاکستان. ما دیروز از عمران خان شنیدم که اینا گفتن ما در مقابل امی تندروها اقدامات میکنیم، چون در افغانستان موضوع جهاد خاتمه یافته و باید تنروها در خاک پاکستان از بین بروند. این که چقدر این عملی میکنه پاکستان یا نمیکنه، این فشارهاییست که از طرف جامعه جهانی خصوصا از طرف دونالد ترامپ بر حکومت پاکستان نهاده شده. اگر هم چه فشارها بر جو باشه و میلانه های تروریستی و یا موگاگاگ تندروها در پاکستان از بین بروه، بر اینا دیگه پناهگاه باقی نمیمانند، دیگه یگانه رای بر اینا چیزی باقی نمیمانند غیر اینکه که صلح بکنند. این که چقدر این عملی میشه، چقدر در طالبان پیش آمد میکنند و یا حکومت افغانستان در جنگ علیه طالبان موافقه نمیشه، شما این را میفهمید که تا وقتی که فشار به طرف مقابل نیاید. من مثالش ویتنام میتم. تا زمانی که بر حکومت امریکا ویتکانگ در ویتنام فشار ننداخت و حکومت امریکا را مجبور به مصالحه نساخت، در ویتنام صلح نامد. امیر خمیم در افغانستان تا زمانی که فشار از چیز از قبیل نظامی، سیاسی و اقتصادی وارد نشوه، این را شما مطمئن باشین که این مدت های بسیار طولانی را دوام خواهد کرد که اینا با مصالحه حاضر شوند. اما صلح یگانه رای حل است. جنگ رای حل نیست که ما چندین باری تکرار کردیم و باز هم میگویم که از طریق جنگ ما نمیتونیم این مشکل حل بکنیم. در نهایت باید مصالحه شوه، حکومت در افغانستان تشکیل شوه که تمام اقشار و مردم افغانستان به اون نمایندگی داشته باشه، به شمول طالبا و سایر اقشاری که در افغانستان زندگی میکنن، باید از طریق دموکراتیک در نظام سیاسی افغانستان شریک شوند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ویکتور اوبران رهبر تنمزاج مردمگرای هنگری در ماه می زمان با مخالفت احزاب سیاسی که آزمون‌های هماهنگ شده را در برابر این حزب حاکم در انتخابات پارلمانی اروپا برا بیندازند با یک مقابله جدی مواجه خواهد شد. جیمی دیتمر از بوداپست گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
از زمانی که در 2010 ویکتور اوربان بار دیگر انتخاب گردید، منتقدین داخلی و مقامات اتحادیه اروپایی او را به سبب دموکراسی رو به زوال در هنگری مورد سرزنش قرار دادند. حاکمیت رهبری هنگری به سبب انحراف از سیستم قضایی مستقل، سیاسی ساختن خدمات ملکی و توسعه کنترل دولتی بر رسانه‌ها و جوامع مدنی مورد یک سلسله اعتراضات قرار گرفته است. مخالفین او میگویند تحول سیاسی در هنگری به اساس استراتژی رخ می‌دهد که مدل برای آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انتخاب گردیده است. اگنس ودای معاون ائتلاف دموکراتیک میگوید
He actually copied what Putin was doing as far as rule of law and democracy is concerned. He basically copied every step.
به فکر من که او علاقمند دموکراسی بودن هم میتواند دو به طور اساسی از پوتین در قسمت جامعه مدنی تقلید کرده است. او کوشیده است تا سازمان‌های مدنی را به نحوی سرکوب یا تهدید کند. او تلاش کرده است تا مؤسسات غیر دولتی را به نحوی پوتین ایجاد کند.
هفته گذشته اوربان کمپاین انتخاباتی حزب حاکمش را برای انتخابات پارلمانی اروپایی با نکوهش از بروکسل و دفاع از فرهنگ مسیحی اروپایی و مخالفت با مهاجرت آغاز کرد. احزاب مخالف کمپاین های متقابل با او را هماهنگ می سازند. اما اینکه آنها می توانند اتباع هنگری را در بیرون از پایتخت متقاعد بسازند که به اوربان به سبب زوال دموکراسی پشت بگردانند یک موضوع علایده است. جولیس هوروارد از پانتون مرکز اروپایی می گوید
lot of issues are kind of Budapest issues like with the judges, with the freedom of the press.
بسیاری از موضوعات به نحوی مربوط به موضوعات بوداپست است و آن وابسته به قضات و آزادی مطبوعات می گردد. سیاستمداران مخالف این مطلب را اذعان می دارند که او یک قاعده مستحکم در نزد حامیانش دارد. اما یادآوری می کنند که در انتخابات پارلمانی سال گذشته هنگری که آن را حزب اوربان به خوبی برنده شد، مردمان بیشتر علیه او رای دادند. پیامی را که اوربان می دهد واضح است. حاکمیت ملی توسط جهانی شدن تحت تهدید قرار گرفته است و دولت‌های کشورها همراه با فرهنگ‌های سنتیشان و طرز زندگیشان توسط بانکداران و طبقه نخبه تضعیف گردیدند. این پیامی است که به گوش‌ها چکانیده می‌شود. پیتر کروکو از انستیتوت سرمایه سیاسی تحقیق و مشوره می‌گوید
The mindset of the Hungarian voters and he plays this archetype of the freedom fighter in a country where people are really proud
او به خوبی طرز فکر رای دهندگان هنگری را درک می کند. او از حماسه ها در کشوری که به گذشته خیش می بالد و رهبران آن همه مبارزین آزادی بودند استفاده ابزاری می کند. امسال اوربان به دفتر جدید انتقال کرد که در برابر پارلمان هنگری قرار دارد. تحلیلگران میگویند این مسئله مشکوک باقی مانده است که دشمنان سیاسی او بتوانند قدرت سیاسی او را در هم بشکنند یا اینکه مانع پیروزی حزبش در انتخابات برای پارلمان اروپایی ماه آینده گردند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین.